ریشه های تنش در روابط ایران و بحرین. هم‌میهن. متن پیشروی در هم‌میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. سید مرتضی موسوی خلخالی، دیپلمات پیشین ایران در بحرین، در جمع کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، بحرین ضعیف‌ترین و کم درآمدترین کشور محسوب می‌شود، تا جایی که معمولاً بخشی از کسری بودجه بحرین توسط عربستان سعودی تأمین می‌شود. روابط میان بحرین و عربستان سعودی روابطی ویژه است. پل عظیم 25 کیلومتری دوستی بحرین و عربستان، مشهور به پل ملک فهد، روی خلیج فارس تنها مسیر ارتباط زمینی جزیره بحرین با همسایگانش است. البته این پل بحرین را با اکثریت جمعیت شیعه به منطقه اشرقیه در عربستان سعودی متصل می کند که در آنجا نیز جمعیت بزرگ شیعیان عربستان سعودی زندگی می کنند و بعدها وجود این پل مایه نگرانی های سیاسی در هر دو کشور شد و به دلایل سیاسی استفاده از این پل برای ارتباط میان دو کشور توسط شهروندان عادی بسیار ناچیز است. تا پیش از استقلال بحرین یکی از اصلی ترین خواسته های رهبران عربی در اجلاسیه های اتحادیه عرب این بود که ایران استقلال بحرین را به رسمیت بشناسد. نهایتاً پس از مدتی تنش، ایران موافقت کرد که تحت نظارت سازمان ملل متحد نظرسنجی آی در بحرین برگزار شود و با رأی اکثریت بحرینی‌ها این جزیره به یک کشور مستقل تبدیل شد. سال 1350 با رسمیت پیدا کردن استقلال بحرین، تعیین حدود میان دو کشور ایران و بحرین انجام شد و با حضور اردشیر زاهدی، وزیر خارجه وقت ایران، سفارت ایران در بحرین افتتاح شد و روابط دیپلماتیک میان دو کشور برقرار شد. در بیش از نیم قرنی که از استقلال بحرین می‌گذرد، منام هرگز روابط چندان ممتازی با تهران چه پیش از انقلاب و چه پس از آن نداشته است. به رغم وجود روابط دیپلماتیک، برای مثال قبل از انقلاب رفت و آمد شهروندان عادی میان ایران و بحرین به سادگی امکان پذیر نبود. هرچند ایران به سادگی به اتباع بحرینی ویزا می‌داد، اما بحرینی ها سختگیری های زیادی برای صدور ویزای اتباع ایرانی به کار می گرفتند. در واقع حتی در دوره هایی که تنش در روابط ایران و بحرین وجود نداشت، روابط دو کشور در بهترین حالت عادی بود و هیچگاه در سطح ممتاز و صمیمانه قرار نگرفت. زمانی که انقلاب در ایران رخ داد، رهبران بحرین نسبت به ایران بیشتر حساس شدند و جبهه گرفتند. رهبران بحرین همسو با برخی دیگر از رهبران کشورهای عربی این گونه احساس می‌کردند که عزم و اراده حکومت انقلابی در ایران این است که با تحریک وقایعی مشابه حکومت‌های کشورهای جنوب خلیج فارس را نیز تغییر بدهد. واقعیت این است که وضعیت آزادی و دموکراسی در بحرین به رغم وجود مشکلات بنیادین نسبت به دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بدتر نیست. بحرین از گذشته دارای پارلمان، قانون اساسی و حتی تعدادی از روزنامه‌ها و رسانه‌ها است که در بیان مطالب تا حدی آزادی دارند. در بحرین از احزاب خبری نیست و حکومت به صورت مورسی در اختیار خاندان آل خلیفه است که از اقلیت اهل سنت منتسب به عربستان سعودی هستند. خلیفه بن سلمان از اعضای خاندان سلطنتی و نخست وزیر بحرین در طول نیم قرن گذشته تا زمان فوتش در سال 2020 یکی از اصلی ترین مخالفان سیاسی ایران در بحرین محسوب می‌شد. من دو دوره پیش و پس از انقلاب در بحرین به عنوان دیپلمات خدمت کردم و پس از انقلاب نزدیک به یک سال سرپرست سفارت ایران در بحرین بودم. به یاد دارم در یکی از سفرهایی که پس از انقلاب به بحرین داشتم، مقام‌های بحرینی برخلاف پروتکل‌های دیپلماتیک و مسئولیت کیسه دیپلماتیک از بازرسی، اصرار به بازرسی بسته دیپلماتیک همراه تیم دیپلماتیک ایران داشتند. همین امر یکی از دلایلی بود که باعث تشنج در روابط و قطع روابط میان ایران و بحرین در همان سالهای نخست پس از انقلاب شد. اکثریت جمعیت بحرین بر اساس روایت‌هایی از میان شیعیان هستند، اما شیعیان هرگز فرصت دستیابی به مناصب کلیدی و پست‌های مهم ندارند. هرچند شیعیان اجازه حضور در پارلمان و برخی از مقام‌های دولتی را دارند، اما در پست‌های حساس و مهم امنیتی، نظامی، سیاسی و قضایی اجازه مدیریت پیدا نمی‌کنند. برخی از شیعیان بحرین هم هستند که تظاهر به تسنن می‌کنند تا بتوانند از امتیازهایی که بقیه شیعیان از آن محروم شده‌اند بهره مند شوند. به رغم فراز و نشیب‌ها در روابط میان ایران و بحرین، برخی از مناصب عالی در بحرین به ایرانی تبارهای بحرین هم می‌رسید. برای مثال علی محمد عبدالرحمن حسن فخرو که تبار ایرانی داشت، بیش از یک دهه عهده‌دار سمت وزارت بهداشت این کشور بود. البته ما شاهد هستیم که مقام‌های ایرانی تبار در برخی حکومت‌های جنوب خلیج فارس رفتار خصمانه‌تری نسبت به ایران نشان می‌دهند. شاید به این دلیل است که این افراد می‌خواهند به حکومت‌های مطبوع خود ثابت کنند که اصالت و تبار ایرانی باعث نمی شود که به ایران نزدیک باشند. همبون عیسی بن سلمان آل خلیفه دقیقاً یک سال پیش در دیدارهای جداگانه با رئیس جمهور روسیه و نخست وزیر چین تاکید کرد که تمایل دارد به سرعت روابط منامه را با تهران عادی کند، اما واقعیت این است که با گذشته یک سال از دستور او هنوز اقدام عملی برای بازگشایی سفارتخانه ها و معرفی سفیر صورت نگرفته است و وزیر خارجه ایران نیز که پاییز گذشته پس از نزدیک به 2 دهه به بحرین سفر کرد و با پادشاه بحرین دیدار کرد، گفته است که همچنان موانعی برای عادی سازی روابط وجود دارد که باید برطرف شود. واقعیت این است که تلاش خاص و ویژه‌ای در جریان نیست که انتظار داشته باشیم به زودی روابط ایران و بحرین به حالت عادی بازگردد. مردم بحرین به ایران علاقه‌مند هستند و چه به دلیل پیوند فرهنگی و چه به دلیل پیوندهای مذهبی تمایل زیادی برای رفت و آمد به ایران دارند. در این حال از لحاظ فرهنگی و فکری نیز در میان کشورهای جنوب خلیج فارس مردم بحرین از سطح بسیار بالا و جایگاه بسیار ممتازی برخوردار هستند. حکومت بحرین به دلیل حمایت کامل مادی و معنوی که از عربستان سعودی دریافت می‌کند و حضور بخشی از ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکا در سواحل خود، چندان نیازی به روابط دوستانه و حسنه با ایران احساس نمی‌کند. شاید برای برقراری روابط عادی میان دو کشور باید عزم و اراده جدی تری در میان دولت‌های دو کشور برای برطرف کردن موانع، تعریف منافع مشترک و اعتمادسازی شکل بگیرد تا بیش از نیم قرن پس از استقلال بحرین از ایران روابط دو کشور به جایگاهی متناسب با پیوندهای عمیق فرهنگی، مذهبی و قومی موجود برسد.